الله الرحمن الرحيم. فن هشتم طبیعات شفا، الحیوان، صفحه 153، سطر 13. هم فیعلم انا اذا اخذنا العلل افرادا کان السبب فی حدوث هیئت الصوره تارتا استیلاء من القوه المصبره ینزع الشبه الى من منه ذلک المبدع المحرک و تارتا استعداد الماده. جالینوس بر مدعای خودش قیاسی اقامه کرده بود که ما از اون قیاس سه تا قیاس ظاهر استخراج کردیم. اولین قیاس حملی شرطیه بود. ادعا کردیم که صغرای این قیاس در یک فرض کاذب است و در فرض دیگر صادق ولی غیر نافع است. داشتیم این ادعا رو اثبات میکردیم. صغرای قیاس این بود که این کان الولد یشبه والدیه کلیهما فانما یشبههما به سبب عام لهما. در این صغرا ادعا شده بود که چون شباهت جنین به پدر و مادر است، پس باید سبب شباهتم از پدر و مادر باشه، یعنی مشترک باشه بین پدر و مادر. سبب رو سبب واحد مجتمع گرفت، یعنی سبب مشترک قرار داد، سبب رو جدا جدا نکرد. نگفت گاهی پدر سبب می شود برای شباهت، گاهی مادر سبب می شود، جدا نکرد. دوتایی رو با هم یه سبب واحد گرفت. ما گفتیم اگر همونطور که او صغرا رو مطرح کرده ما هم مطرح کنیم، صغرا کاذبه. یعنی اگر سبب رو مجتمع بگیره صغرا کاذبه. و توضیح دادیم که چطور صغرا کاذبه، دیگه تکرارش نمی کنه. ولی اگر ما این صغرا رو تعبیل ببریم، سبب رو جمع نکنیم، سبب رو افرادن یعنی جدا جدا بگیریم، بگیم گاهی قوه مصبره اثر میکند، گاهی ماده اثر میکنه، مادم که خواست اثر کنه گاهی منیه، گاهی خون حیزه، بیام سبب رو متفرق کنیم، بگیم اسباب متعدد برای شباهت وجود داره، هر کدوم از این سبب ها مستقل تأثیر میکند. این اشکالی که دیروز وارد کردیم وارد نمیشه، صغرا کاذب نمیشه، ولی دیگه این به درد جالونوس نمیخوره. جالونوس میخواد یه سبب مشترک درست کنه تا از طریق اون سبب مشترک بیان کنه که زن منی دارد، منیش هم در جنین در تشکیل جنین دخالت دارد. اما اگر ما سبب ها رو جدا کنیم، شباهت مرد، شباهت زن، اینا همه درست میشه، ولی نشون داده نمیشه که نظر جالونوس درسته، نظر ارسطو درست میشه. چون ارسطو میگه اون وقتی که شبیه مرده از قوه مصبره که در معنی مرد استفاده شده، اون وقتی که شبیه زن از دم تمس استفاده شده، وقتی جالونوس به مدعای خودش نمیرسه. پس صغرا کاذب نمیشه، چون اشکالی که قبلا وارد کردیم بهش وارد نمیشه. صغرا میشه صادق، ولی غیر نافع، یعنی نفعی برای جالونوس نداره.
عام چجوری
معنی
میشه؟ عام سبب عام.
خب تعبیر میبریم دیگه، تعبیر میبریم، میگیم سببی است که عام باشد، یعنی هم از این طرف باشد هم از اون طرف. عام رو مجتمع نمیگیریم، میگیم سبب هست، هر دو جور سبب وجود داره، اون تا گاهی این تاثیر میکنه گاهی اون، نه مجتمعش کنیم بگیم با هم اثر میکنه. اثر کردن با هم رو بر میداریم که ظاهر عبارت به هم میخوره، یعنی ظاهر صغرایی که ایشون یعنی جالونوس آورده به هم میخوره، ولی صغرا از کذب در میاد. میشه صادق، منتها صادقی که فایده برای جالونوس نداره. حالا ایشون شروع میکنه به همین مبحث که سبب رو افرادن بگیره، یعنی جدا جدا کنه، با هم نیاره، سبب و سبب مشترک قرار نده. اینطور میگه، میگه گاهی سبب قوه مصبره است، گاهی هم سبب استعداد ماده است. ما دیگه از این دوتا بیرون نداریم، بیرون از این دوتا سببی نداریم. ماده ای که از مرد منیه و در این منی قوه مصبره هست، ماده ای که از زنه به قول ارسطو دم تمسه، در دم تمس قوه مصبره نیست ولی استعداد پذیرش هست. خب حالا ما باید ببینیم سبب اون قوه مصبره است یا سبب استعداد ماده است. دیگه از این دوتا ما بیرون نداریم. البته اگه استعداد ماده سبب نباشد، حالا یا ماده استعداد نداره یا اگرم داره این استعدادش دخالت در مسئله نمی کنه، علی حال این استعداد ماده رو سبب نگیریم، قوه مصبره از باب استیلا تأثیر میذاره، بدون اینکه ماده این استیلا رو به تو رغبت بپذیره، تحمیل میشه برش، قوه مصبره تحمیل میکنه بر ماده که تو باید این شکل رو تحویل بدی، یعنی به این صورت باید در بیای، به این هیئت باید در بیای. این در فرضی که قوه مصبره بخواد تأثیر کنه. اون وقتی که استعداد ماده میخواد تأثیر کنه، قوه مصبره کاری نیست. نمیخوام بگیم بیکار مطلقه، باید بیاد با استعدادی که ماده داره خودشو وفق بده، هیئتی طبق اون استعداد به ماده بده، فاعل میشه. قوه مصبره در این صورت فاعل میشه، نه فاعل دلخواه، فاعلی که ناچار است اونجوری که ماده تقاضا میکند در ماده تأثیر کند. لذا ابن سینا میگه در اینجا قوه مصبره بیکار است. بعد میگه نه که فکر کنی بیکار است، فعل جمله اثر میکنه. این دوتا کلامش مفادش همین است که عرض کردم، یعنی قوه مصبره نمیتونه تأثیر سر خود بذاره، بلکه باید بیاد ببینه ماده چه استعدادی داره، اون استعداد رو بارور کنه. پس بی تأثیر نیست ولی کار خودش رو و خواسته خودش رو نمیتونه اثر بذاره، باید آنچه را که ماده دوست داره اثر بذاره. بعد این مطلب ایشون اثبات میکنه که در این فرض دوم تقریبا ماده تصمیم گیره، اون استعدادی رو که افاضه میکنه، این استعداد به سمت فعلیت میره با کمک قوه مصبره و شباهت از طریق اون استعداد درست میشه. اینو بیان میکنه. چجوری بیان میکنه من اینو عرض نمیکنم. بعد میره نتیجه میگیره. در وقت نتیجه گیری اینطوری میگه، میگه خب اگر ماده خاص اثر بذاره، بعید نیست که در بعض ارهام ما بگیم خون حیض آمادگی رو برای شباهت فراهم میکنه، در بعض ارهام هم اون قوه مصبره فعالیت میکنه. و بعدم اشاره میکنیم که این چنین نیست که ماده خاصیت بیگانه رو بپذیره، پس باید در ماده استعداد باشد تا با فعالیت قوه مصبره شباهت حاصل شود. خب دقت کردید، ما شباهت رو درست کردیم به پدر یا مادر، ولی بالاخره اون ماده ای که از طرف زن میاد یعنی خونه حیض، اونم دخالت دادیم. دیگه جالونوس نمیتونه ثابت کنه که زن هم منی دارد، منیش در تشکیل جنین دخالت میکنه. چون اون حد وسط جالینوس اون شباهته بود، یعنی وسیله‌ای که تونست به مدعا برسه این شباهت بود. ما شباهت رو مستند کردیم به جای دیگه. وقتی شباهت مستند شد به جای دیگه و از راه دیگه درست شد، دیگه جالینوس نمیتونه مدعای خودش رو که وجود منی زن و دخالت این منی در تشکیل جنین اثبات کنه. پس مقدمه بر اون میشه غیر نافع. مقدمه صحیحه دیگه، اشکالی که دیروز وارد کردیم وارد نیست، اما غیر نافع. این کل فرمایش ابن سیناست در اینجا. حدودی یه صفحه من از خارج گفتم، منتها خیلی از نکته ها رو حذف کردم که اصل مطلب گفته بشه. حالا از رو که میخونم نکاتی که لازم است اشاره بشه اشاره میکنم. صفحه 153 سطر 13 فیعلم انا اذا اخذنا العلل افرادن، با فا میاره تفریش میکنه بر قبل، چون قبلش این گفت، گفت گاهی شباهت به پدر هست، گاهی شباهت به مادر هست، گاهی شباهت ترکیبی هست، گاهی هم اصلا شباهت به هیچ کدوم نیست. حالا که اوضاع چنین است که گاهی شباهت به پدر تنهاست، گاهی شباهت به مادر تنهاست، گاهی شباهت به هیچ کدوم نیست، گاهی هم شباهت ترکیبی است، فیعلم دانسته میشه که سبب شباهت یک سبب عام و مشترک نیست، بلکه سبب افرادی است. جدا جدا این سبب ها دارن تأثیر میذارن. یه بار سببی تأثیر میگذارد که شباهت رو به سمت پدر میل میدهد، یه بار سببی تأثیر میذاره که شباهت رو به سمت مادر سوق میدهد. اگر عامل شباهت مشترک بود، باید همیشه یک شباهت مشترک در این جنین حاصل میشد، یعنی بخشی از شباهت از زن گرفته میشد، بخشم از مرد گرفته میشد، یه شباهت ترکیبی درست میشد. در حالی که گفتیم این چنین نیست، حالا که این چنین نیست، پس معلوم میشه سبب مجتمع مشترک نیست، بلکه سبب افرادی است. فیعلم انا اذا اخذنا العلل افرادا، به همین مسئله اشاره میکنه. بله اینو قبول کردیم، ماده فقط استعداد داره، تاثیرگذار نیست. گفتیم اونجا که ماده میخواد تاثیر بذاره با کمک قوه مصوره است، یعنی ماده فقط قبول میکنه. مهم اینه که قوه مصوره گسیخته نیست که هر کدومش خواست بکنه، وارث استعداد ماده است. یعنی چون ماده یه تقاضایی داره، قوه مصوره خودش رو ملزم میبینه که اون تقاضا رو به فعلیت برسونه. ولی این چنین نیست که قوه مصوره خودش بیاد دلخواهش هر کار خواست بکنه. در یه فرض اینطور میگیم قوه مصوره استیلا داره، کار خودش انجام میده. در فرض بعدی میگیم ماده استعداد داره و قوه مصوره ناچاره که طبق استعداد ماده عمل کنه، نمیتونه هر جور دلش خواست. پس ماده رو ما مؤثر نمیگیریم، ماده رو زمین ساز میگیریم. میگیم ماده به قوه مصوره که قوه فاعل است راه نشون میده، میگه از این راه بیا، راه خودتو نرو. مشاهده کنید،
سنگ داریم، چوب داریم، یک آهن داریم، یک خراط داریم، یک نجار داریم، یک سنگ تراش داریم. این تحت علت سوری رو کی میده؟ اون فاعل میده. اون ماده فقط در مقابل ابزار
نه، اون که شما دارید میگید قیاس معل فارقه. سنگ رو شما میگید یه سنگ تراش میخواد سنگ بتراشه. خب سنگ هر نوع استعداد هر مجسمی رو داره، میتونه به صورت انسان بیافرینه، میتونه به صورت فرس بیافرینه، میتونه اگه به صورت انسان هم در باد به شکل زید در بیاره، به شکل ان در بیاره. سنگ یک استعداد مطلق داره، نطفه اینطور نیست، یا خونه هیز اینطور نیست، و استعداد مطلق نداره.
اگر مثلا با فرزن یک اسبی یک شیر بخواد پتی بکنه، این قوه مصوره شیر رو هم نمی کنه، حتی قوه مصوره دور خودش رو
هم همین دیگه. بله، پس معلوم میشه ماده دخالت میکنه، دخالت خیلی شدید هم داره.
در تصویری که شبیه پدر میشه
نه، در تصویر قوه مصوره است. بله،
گاهی شبیه اگر مادر میشه خاطر قبول ماده است.
استعداد ماده کاری، استعداد ماده زمینه رو فراهم میکنه و به مصوره میگه اینطوری عمل کن.
در خلق نوع اینطوری عمل میکنه، اما در تشبیه اینجوری نیست.
حالا علای حال ابن سینا اینو میگه، ابن سینا اینو میگه، مسئلهش روشنه، مطلبی که ابن سینا میگه روشنه. حالا آیا پذیرفته میشود یا نمیشود اون دیگه اختش با شماست. تصور مطلب رو باید بکنیم، بعدا تصدیقش کردیم کردیم نکردیم نکردیم، اون دیگه بحث دیگه است. الان معلوم ابن سینا چی میگه، روشن دیگه. شما میخواد اشکال کنید، یعنی تصدیق نمیخواد بکنید مطلب رو، ولی تصور میکنید کافیه. ما بحثمون اینه که تصور کنیم، ما که نمیگیم حق با ابن سیناست. جالب نیست این مسائل خیلی از ارسطو بهتر فکر کرده. امروز ثابت شده که هر خیلی در خیلی جاها حق با جالبسه، حق با ارسطو نیست، ولی ما داریم عبارت ابن سینا رو توضیح میدیم. ولی در این حال حرف جالینوس رو الان تقویت میکنن، حالا همش رو تقویت نکنن، در خیلی زمینه ها حرف جالینوس و حرف ارسطو ترجیح داده میشه امروز. فیولم انا ازا اخذنا الالل افرادن، اگر ما الال رو جدا جدا بگیریم، نه معن بگیریم که بشه علت عام، کان از سبب فی حدوث هیئت سوره. منظور از هیئت سوره شکله، که الان بحث ما در شکله. شاید صورت رو بتونیم به معنای چهره بگیریم، هیئت رو به معنای یه شکل چهره بگیریم. شاید هم هیئت سوره اضافه اضافه بیانیه باشه، مثلا کلش به معنای شکل باشه. حدوث هیئت سوره، دیروز هم گفتم صورت ممکنه صورت کل اندام باشه، ممکنه صورت فقط چهره باشه. و گفتیم چون بعداً الزامی نداریم که حتما این چه صورت من چهره بگیریم، ولی چون بعداً بحث اندام رو مطرح میکنه، گفتیم اینجا رو صورت در اینجا به من چهره بگیریم، ولی میتونی اینجا صورت من اندام بگیرید. سبب در حدوث این شکل تارتن استیلاء من القوت المصبر است، خط بعد، و تارتن استعداد ماده است. چون قرار شد سببها رو جدا کنی، مشترکشون نکنی، پس یک بار سبب رو عبارت از استیلاء قوه مصوره میگیریم، یه بارم سبب رو عبارت از استعداد ماده میگیریم. تارتن سبب استیلاییست از ناحیه قوه مصوره که کارش این است، ینز و شبه الا من منه زال کلمبدع المحرک، میل میدهد شباهت جنین رو به سمت من، یعنی کسی که، یعنی مادر یا پدری که منه ذالک المبدا المحرک، مبدا محرک عبارت از منی بود، شباهت رو به سمت کسی میل میدهد که این مبدا محرک از ناحیه اوست. اگر مبدا محرک منی مرده، شباهت به سمت معنی مرد میره. اگر مبدا محرک مال زن، شباهت به سمت زن میره. در اینجا مراد از مبدا محرک قوه مصوره موجوده در معنی است، نه خود معنی، قوه مصوره موجوده در معنی رو میگه مبدا محرک، یعنی اون مبدعی که حرکت میدهد این ماده رو به سمت فلان شباهت، یعنی شباهت پدر یا شباهت مادر. و تارتن، تارتن یعنی گاهی هم سبب در حدوث شکل استعداد ماده است. اونجا که استعداد ماده سبب است، اونجا قوه مصوره می شود بی اثر، قوه مصوره می شود بی اثر. بی اثر یعنی چی؟ یعنی اینطور نیست که خود کامه باشد، هر کار دلش بخواد بتونه بکنه، بلکه باید پیرو استعداد ماده باشه. ابتدای کلام ابن سینا نشون میده که قوه مصوره کاری نیست. درست هم میگه کاری نیست، یعنی نمیتونه تحمیل کنه بگه اون چه من میخوام باید ماده قبول کنه. بعد میگه فکر نکن که هیچ کار نمیکنه، قوه مصبره فی الجمله اثر میذاره و کارش اینه که ماده استعداد خودش رو اعلام میکنه، قوه مصبره در چارچوب این استعداد فعالیت میکنه، بیرون از استعداد نمیتونه کارو بکنه، دست و بالش بسته میشه، مقید میشه، اونطور نیست که آزاد باشه. در فرض قبلی گفتیم قوه مصبره استیلا داره، هر کدش میخواد میکنه. در این فرض استعداد ماده مطرحه، قوه مصبره هر کاری میتونه بکنه. باید در همون چارچوبی که استعداد ماده تقاضا میکنه اون فعالیت کنه. پس قوه مصبره هم بیکاره است، هم فی الجمله کاری داره انجام میده. بیکاره یعنی نمیتونه کار خودش رو خواسته خودش انجام بده، داره کار انجام میده یعنی در چارچوب استعداد ماده داره کار میکنه. هر دو ابن سینا میگه تناقض هم بین حرفاش نیست. تارتن استعداد ماده باعث میشود که این صورت حادث شود و این شکل حادث شود، به طوری که ماده قبول نمی کند هیئتی را که این هیئت را می آورد قوه مصبره. اون شکلی را که قوه مصبره می خواد بهش بده قبول نمی کنه، بلکه میگه همینی که من تقاضا دارم بهم بده، نه اون شکلی که خودت می خواهی. حتی تکون الماده، اینجا تکون را باید بخونیم دیگه، مثل این که اندر تقدیر نیست. به طوری که استعداد ماده است، به طوری که ماده قبول نمی کند هیئتی که می آورد اون هیئت رو قوه مصبره، اون هیئتی رو که قوه مصبره میاد قبول نمی کنه، میگه این هیئتی که من میخوام بهم بده، نه این هیئتی که خودت میخوای بیاری. بعد میگه و این کانت این ماده فل جمله قابلتن، اگرچه فل جمله قابله چون استعداده، اما میگه من همینی که قبول میکنم میخوام، نه اینکه اونی که تو به من میدی. پس قابل هست، اما قابل اونی که استعدادش تقاضا میکند، نه اینکه مطلقا قابل باشه. و این کانت این ماده فل جمله قابلتن، فل جمله قبول میکنه، اما اونی رو که خودش میخواد قبول میکنه. فتوفیدها القوت المصبره مل مادتو، این مل مادتو مفعول دوم توفیده هاست. مفعول اول توفیده ها اون ضمیر مؤنثه، القوت المصبره فاعله، قوه مصبره. من قوه مصبره جلو معنا میکنم، قوه مصبره از صورت، یعنی از بین صورت ها که هست، توفید و این قوه مصبره به ماده چی رو توفید و مل ماده تو اتبع لقبولهی، آنچه را میدهد که ماده اطاعتش برای قبول اون چیز بیشتر است. یعنی اون رو به ماده میده، اون صورت و شکلی رو به ماده میده که ماده میتونه اون شکل رو قبول کنه، یعنی استعداد پذیرشش رو داره. همونی که عرض کردم قوه مصبره باید در محدوده ی تقاضای ماده به این ماده شکل بده. و این لم تخرج بهی من از صورت لطیل نوع، این لم تخرج زمینش برمیگده به ماده، زمیر بهی برمیگده به قبول. میفهمد این قبول در حدی نیست که نوع رو از نوع خارج کنه، یعنی این ماده بالاخره اگرچه صورت پدر رو نپذیره، صورت مادر رو نپذیره، ولی صورت نوع انسانی رو میپذیره. اینطور نیست که انقدر امتناع کند در مقابل قوه مصبره و به قوه مصبره بگه صورت فرس رو من بده، اینطور نیست. از نوع خارج نمیشه، اون قابلیتی رو که اعلام میکند قابلیتیست در محدوده همین نوع. منتها میگه اون شکلی که تو میخوای به من بدی من قبول نمیکنم، اون شکلی که من تقاضا دارم بهم بده اونو قبول میکنم. پس یه جوری به قوه مصبره تحمیل میکنه، ولی تحمیل در این حد نیست که بتواند این شی رو و این نطفه رو از نوع خارج کنه. یعنی اگر این نطفه انسانه نمیتونه به اون قوه مصبره بگه به من شکل فرسی بده. حتی اگر نری با ماده غیر هم نوع خودش جفت شده باشه، قوه مصوره این نر نمیتونه اصلا تأثیر کنه در اون ماده ای که از زنه، چون ماده زن درست قابل هست ولی چی رو قبول میکنه؟ صورتی رو قبول میکنه که از شکل نو خارج نباشه. بنابراین اون نطفه‌ای که از جانب اون نر غیر هم جنس آمده اصلا نمیپذیره، مگر یه سنخیتی باشه، مثلا الاغ باشه با اسب، که یه نوع سنخیتی بینشون است، از نطفه هر دو با هم قاطر درست میشه. ولی اگر دو تا نر و ماده کاملا مباین باشن، نطفه تعقب پیدا نمی کنه.
صورت نوعیه رو از قوه مصوره اون ماده قبول میکنه، ولی اون صورت شخصیه که اون
بله صورت نوعیه رو این ماده صورت نوعیه رو از قوه مصوره قبول میکنه، در صورت شخصیه به مصوره میگه اونی که من تقاضا دارم بهم بده، پس از صورت نوعیه بیرون نمیره. صورت نوعیه همونیست که مصوره بهش داری میده. اگر مصوره انسان باشد صورت نوعیه انسان میده، مصوره غیر انسان باشه صورت نوعیه نمیده. صورت نوعیه رو مصوره میده، صورت شخصیه رو ماده میگه تو که مصوره هستی بر من تحمیل نکن، من باید استعدادشو به تو بدم، تو در استعداد من تصرف کنی. و اینم تخرج این ماده بهی به توسط این قبول من از صورت لطیل نو، از اون صورت نوعی خارج نمیشه ولی صورت شخصیه رو محدود میکنه. پس روشن شد که در اینجا ماده بی اثر نیست. در فرض قبل ماده باید قبول میکرد صورت مصوره هرچی بهش میداد، اما این در این فرض فعلی مصوره نمیتونه هرچی داد ماده قبول کنه. ماده میگه اونی که من استعداد دارم به من بده. مصوره هم غیر از نوع نمیتونه بده. مصوره نوع رو میده، شخص رو باید طبق خواسته ماده بهش بده. تا اینجا ایشون این بحث رو به اینجا رسون که در یه فرض مصوره دخالت دارد، در یه فرض هم استعداد ماده دخالت داره. بعد حالا کدومش هست؟ آیا ما مصوره دخالت بدیم و استعداد ماده رو ندیده بگیریم، یا استعداد ماده رو دخالت بدیم؟ ایشون در عبارتی که از کما ان الماده شروع میشه میخواد بگه استعداد ماده دخالت داره. بعد که این ثابت کرد که استعداد ماده دخالت داره، میره سراغ نتیجه گیری که با اون نتیجه گیری بیان کند که سقرایی که جالونوس گفته به دردش نمیخوره. سقرایی که جالونوس گفته قول ارسطو رو ثابت میکنه، نه قول جالونوس رو، که اینجا دیگه باید بذاریم برای جلسه بعد. نمیرسیم بخواه.